أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فخفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي فهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وعباس وآخرين مغرنين في الأسفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بعد از بیان خطوط کلی اصول دین و یاد شش پیامبر از انبیاء الهی، دستور صادر شد که به قصه نه پیامبر توجه کنه و این انبیاء تسعه یکی پس از دیگری قصتشون شروع میشه. اول داوود بود، بعد سلیمان سلام الله علیه. ما حمل یک مطلب بر تمثل، این احتیاج دارد یا شاهد داخلی داشته باشد نظیر فتمثل لها بشرا سویا، یا شاهد خارجی داشته باشد که ما نتوانیم آیه را بر ظاهرش حمل بکنیم، و اگر یکی از این دو شاهد بفوت بود آیه بر ظاهر لفظیش حمل می شود. این یک. مطلب دوم، عنوان کتاب لازم نیست به پایان برسد تا بگن کتاب. همین سوره مبارک صاد که در مکه نازل شد، مانند سایر سور مکی از قرآن کریم به کتاب یاد شده است. در حال تدوین هم که باشد، هنوز به پایان نرسیده، عنوان کتاب صادق است. در آیه 29 فرمود کتاب انزلناه الیک. پس اطلاق کتاب بر قرآن احتیاج ندارد به این که به پایان برسد، که در آخر سوره های مدنی بعد از مثلا نازل شدن آیاتی که از حجة الوداع به بعد گذشته بگن کتاب. وقتی کتاب در سوره های مکی نازل شده است و بر اطلاق شد، تحدی بالکتاب یعنی منحصر به ده سوره سوره هود نیست که فهمد فعت و به عشر سور مفتریات. پس تحدی سه بخش دارد، یا به مجموعه قرآن اون مقداری که نازل شد که منحصر در ده سوره نیست، بعد از او ده سوره، از اون نازلتر یک سوره. غرض آن است که عنوان کتاب در سوره های مکی هست و هنوز قرآن به پایان نرسیده، کتاب در حال تدوین را هم، مجموعه در حال تدوین را هم کتاب میگن. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی که کلمات را نازل میکند، یعنی ایجاد میکند. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه بود که او فاعل لا بالحرکه، وقتی حرف میزند با دهن نیست، گوش میدهد سمیع و دعاست با سامعه نیست، میبیند به کلش این بصیر با باصره نیست. بنابراین اگر چونچه این کلمات و حروف امر مادی هست، نمیشود گفت که خدای سبحان یا فرشته ها که مجردن چگونه حرف میزنن، اونا حرف رو ایجاد میکنن نه اینکه حرف بزنن. بنابراین مثل اینکه همه موجودات زمین رو و آسمان رو ایجاد کرده ذات اقدس اله، اما اصل کلی فاعلیت حق تعالی تو بیان نورانی هستمی در نهج آمده که فاعلون لابل حرکه، او با اراده کار میکند نه با اعضا و جواره. چون با اراده کار بکند فرق ندارد که اون مراد مادی باشد یا مجرد، بخواهد ارواح انبیا و اولیا را خلق بکند با اراده بیافریند، بخواهد ارض و سما را خلق بکند با اراده خلق بکند، با ابزار که خلق نمی کند تا گفته بشود مدبرات امر مثلا مجردن، ذات اقدس اله منزه از ماده است و مانند آن. نه بعد مرحوم سید علی خان صاحب قوی ترین شرح صحیفه سجادیه، ایشون در مقدمه صحیفه سجادیه سند شریف خودشون شجره توبه خودشون رو نقل بکنن که به چند واسطه به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و استعمی میرسن. بعد این حدیث رو نقل میکند که در لیله معراج از وجود مبارک پیغمبر که برگشت سوال میکردن که این کلماتی که شما شنیدید این کلمات شبیه صدای کی بود، ایشون نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود چون ذات اقدس اله میدانست علی ابن ابی طالب محبوب من است، کلماتی که ایجاد میکرد شبیه صدای علی بود. بعدم میگد اولای که آبای فی جهنی به مثله، این جور است. حالا تا چه جوری را خدای سبحان بخواد ایجاد بکند، چون وقتی بخواد ایجاد بکند در اختیار خودست به شبیه چه صوتی را ایجاد بکند، شبیه چه کلام ایجاد بکند. این از اون لطائف روایات ماست. خب او رو یک جور فرمود، ولی به ائمه علیهم السلام از راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که دو جور می توانید قرائت کنید، سه جور می توانید قرائت کنید. اینا به تحریف بر نمی گرده. یه مطلب این است که چه جور نازل شده، یک قسم نازل شده، یک قسم اینه که قرائت های دیگر چگونه است او رو ائمه فرمودن. ائمه هم که میدونید با الهام الهی مرتبط نبی میگن، معاذ الله از خودشون که نمیگن. اون از ذات اقدس اله میفرماد اینجور نازل شده، اون چند وجه هم میتوانید قرائت کنید، میشه دینی. بنابراین که مثلا قرائات تواتر باشه یا دلیل بر حجیت این قرائات متعدد داشته باشه، غرض این است که اصل ماده را خدای سبحان ایجاد میکند فاعل لا بالحرکه و متکلم است نه به دهن و صوت، سمیع است نه به جارحه و مانند آن. خب مطلب بعدی آن است که این کلمه ان برخی ها احتمال دادن که معنی لام باشد، برخی احتمال دادن معنی من باشد، که فرمود احباب تو حب الخیره لذکر ربی، چون خدای سبحان درباره این خیل و اسبهای نظامی که مجاهدان بر او سوار می شوند و از حوزه دین حمایت می کنند این محبوب خداست، لذا از خیل به خیر یاد شده است، این حرف ان به معنای لام خواهد بود. ممکن است خود ان به معنای من باشه یا معنی لام باشه، که اگه معنی من باشه یعنی محبت من نسبت به این اسبها که من ساندیدم ناشی از ذکر رب از خدای سبحان از این اسبها به نیکی یاد بکند، این ممکن است. اما بحث هایی که درباره آیه است نباید کلن از حریم روایات دور باشد، باید با توجه با روایات باشد. روایات این ان را معنی اعراض گرفتن، یعنی انسان دیدن باعث شد که من از یاد خدا مثلا فاصله گرفتم. حالا اون یاد تفصیلی بود، نماز مستحبی بود، وقت فضیلت نماز بود، وجوه و اقوالش که گذشت. اگر روایات نبود و بیانی که از حضرت امیر سلام الله علیه و سایر ائمه در علیه السلام درباره ان ذکر ربی نبود، ممکن بود این ان به معنای من باشه یا معنی لام باشه به مانند اون. مطلب بعدی آن است که این ممکن است این که فرمود ما سلیمان را آزمودیم، نمی شود گفت که این جریان سان دیدن هیچ ترک اولای یا مثلا غفلتی درش نبود، برای اینکه کلمه استغفار نبود، چون بعدش انابه دارد، استغفار دارد، دارد. این که فرمود و الغین علاج کرسی جسدن ثم اناب قال رب اغفر لی، این محتمل است که هم به جریان الغین علاج کرسی جسدن برگردد، هم به مجموعه احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی و الغین علی کرزهی جسدن. پس ما دلیل نداریم که بگیم قصه حضرت داوود به استغفار ختم شد ولی قصه حضرت سلیمان به استغفار ختم نشد، چون این ثم انابه قال رب اغفر لی این ممکن است به هر دو جمله برگرده. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و حبلی ملکن لاین بغیل اهدین من بعدی، این گاهی به این معنی میشه که ملک اختصاصی به من بده که دیگران دخالت نکنن، چون در باره دخالت برخی از شیاطین و جن در حوزه سلطنت حضرت روایاتی هم یا تاریخی هم هست. حضرت نخواست بگوید چیزی که من میدی به احدی از افراد دیگه نده، چیزی که من بدی نفوذ ناپذیر باشد، اختصاصی باشد که دیگران دخالت نکنن. این یه احتمال، لکن این احتمال خیلی قوی نیست، چون کلمه من بعدی هم او را همراهی میکند، لا ینبغی لعهد من بعدی، مگر اینکه بعد معلوم میشه که این ملکی و قدرتی که من دادیم بعد از من تا من زنده ام به کسی قدرت نده که در کار من دخالت کند، که این مختص من باشه، یعنی من مستقل باشم در این، دیگران دخالت نکنن. اختصاص معنی استقلال است، نه اختصاص به معنای اینکه احدی نداشته باشد. اختصاص بلی استقلال است که احدی نتواند در کار من دخالت کند، نه که احدی این فیض را اصلا دریافت نکند. این یه احتمال که ظاهرا سیدنا استاد رضوان الله علیه این بخش را اول ذکر کردن. اما بخش دیگری که فخر رازی و دیگران بهش اشاره کردن این است که یه چیزی بهم بده که معجزه باشد. این لا ینبغی لأحد من بعدی یعنی از افراد عادی، نه از انبیایی که بعد از من میان. منظور این نیست که یه چیزی به من بده که به هیچ پیامبری بعد از من نخواهی داد، این نیست. منظور آن است که چیزی به من بده که هیچ فردی از افراد عادی به اون نداشته، یعنی معجزه باشه. و این عیب ندارد، چون همه معجزات این طور است، منتها قبل و بعد را هم باید زیر مجموعه خود بگیره، چون هیچ معجزه ای نیست که بشر عادی بتونه مثل اون بیاره. معجزه حضرت صالح این طور است، معجزات انبیای قبلی این طور است، انبیای بعد از صالح این طور است. معجزه چیزی است که نه بشر قبلی میتونست بیاره نه بشر بعدی الی یوم القیامه، چون بارها ملاحظه فرمودید معجزه از سنخ علم نیست، راه فکری ندارد، راه درس و بحث ندارد که کسی از پیامبر بپرسد که شما چگونه معجزه میاری که منم درس بخونم یا با تهذیب نفس به اینجا برسم. معجزه به نزاهت و قداست روح وابسته است، راه فکری ندارد، راه اندیشه نیست، راه قداست روح است. یه پیوند خاصی است، الان اگر کسی یه مورث غنی داشت و بعد از رحلت او مال فراوانی به وارث رسید، این از راه کسب درآمد نکرده تا کسی به این وارث بگوید تو چه کار کردی که این مال گیرت آمده که ما هم بکنیم. این پیوند میخواد، این راه درس و بحث و تحصیل و امثال ذلک نیست. معارف معجزه و ولایت از سنخ علم الوراثه است نه علم الدراسه. اگر کسی وارث الله شد، خدا او را فردوس عطا میکند که یرث الفردوس. اگر کسی مرتبط به الله بود، ان الارض لله یورثها من یشاء. علم الوراثه درسی نیست، به پیوند مربوط است. همه معجزات اینطورند، معجزاتی که انبیای قبل آوردن، معجزاتی هست داوود و سلیمان سلام الله علیهم آوردن و بعدی ها، معجزه چیزی نیست که بشر عادی بتونه بیاره. اگر منظور از سلیمان سلام الله علیهم باشد که یه چیزی به من بده که هیچ بشر عادی نتونه به اونجا برسه، یعنی معجزه به من بده. این معنیش این نیست که به هیچ پیامبری دیگه نده و معناش این نیست که به هیچ ولیه نده. همه انبیا این قدرت رو داشتن، منتها اظهار نمی کردن. و اگر چون چه قدرت هم نبود، برای اینکه ذات اقدس الهی معجزه دیگر داد. غرض آن است که وجود مبارک سلیمان از خدای سبحان نخواست که به هیچ پیامبری نده، خواست که به هیچ فرد عادی از افراد عادی نده، یعنی بشه معجزه. کاری که حضرت صالح کرد الی یوم القیامه هیچ کسی نمیتونه بکنه. خب انبیا میتونن، اولیا میتونستن، ولی هیچ بشر عادی نمیتونه معجزه صالح رو بیاره، معجزه نوح رو بیاره، معجزه انبیا دل. چون راه فکری ندارد، اصلا درس و بحث نیست. راه تهذیب نفس هم ندارد که انسان زحمت بکشه، ریاضت بکشه، یه همچی کاری بتونه بکنه. یه پیوند خاصی است که محصول قداست روح است که الله یستفی من رسله من عباده من یشا، یا ان الارض لله یورثها من یشا. اگر علم الوراثه است، الله اعلم حیث یجعل رسالته، راه درس و بحث فکری ندارد. چون راه درس و بحث فکری ندارد، اگه سلیمان سلام الله علیه از خدای سبحان خواسته باشد به من یه معجزه چیزی بده که به هیچ کسی نمیدی، یعنی معجزه من بده و همطورم شد، نه اینی که به هیچ پیغمبری نمیدی. اگر منظور این باشه که به هیچ پیغمبری نمیدی، این به دو تفسیری که در بحث دیروز گذشت قابل حل است. یعنی اگر هم به یه پیامبری دادی، اونها اظهار نکنن، چون که هیچ پیامبری اظهار نکرد. یا اینکه به هر کسی میدی باید به مقام سلیمانی برسد. وقتی به مقام سلیمانی رسید، من و او یکی هستیم دیگر. به شخصیت حقیقی من که نمیدی، به شخصیت ولوی نبوی من میدی، به این مقام میدی. خب دیگرانی که به این مقام رسیدن همین رو دارن دیگه، اون من و او فرق نمی کنیم. که روی این دو تفسیر لاین بقیل احد من بعدی قابل توجیه است. این راه سومی است که فخر رازی و امثال فخر رازی ذکر کرده، اینم قابل قبوله. یعنی بشر عادی این کار نکند. احتمال چهارم این است که این که گفته است لاین بقیل احد من بعدی، یعنی تا من زنده ام، نه بعدی الی یوم القیامه، یعنی در عصر من به کسی ندی. نظیر این که درباره هست مریم سلام الله علیها آمده است که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یعنی نساء العالمین همون عصر. و اگر صدیق طاهره سلام الله علیها سیده نساء العالمین است، اون مطلقه. پس ممکن است که این که فرمود الان نساء العالمین، یعنی نساء العالمین همون عصر. این که سلیمان عرض کرد خدا یا لاین بغیل عهد من بعدی، یعنی تا من زنده هم به کسی نده، خب این منافات ندارد، به کسی هم نداد دیگه. به این وجوه چهارگانه و امثال آن این آیه کریمه قابل حل است. چون دیگه به شرط قضیه ضرورت به شرط المحمول نیست که فرمون یه چیزی من بده که به کسی نمیدی، یعنی من معجزه بده، نه اینکه به من معجزه بده که اون معجزه رو کسی نتونه. این دیگه ضرورت به شرط المحمول است. معجزه اونه که دیگران رو عاجز کنه دیگه. چیزی من بده که دیگران نتونن، یعنی من معجزه بده، نه اینکه به من معجزه بده که اون معجزه را دیگری نتونه به جا بیاره. این که معناش نیست، یعنی به من معجزه بده، اونم شد دیگه. خب فرمود ولقد فتنا سلیمانه و القینا علی کرسیه جسدا ثم انا. روایاتی که متاسفانه بسته بودن در اهل بیت علیهم السلام باعث شد که بخشی از این روایات اسرائیلی و غیر اسرائیلی این وجوهات راه پیدا کرده. شما ببینید چه چیزهایی در زمینه ها گفته شده که نه با قداست پیامبر ساخته است، نه با متن قرآن ساخته است. وجوه فراوانی که فخر رازی و همچنین مرحوم شیخ توسی توتبیان بعد از ذکر بعضی از اون وجوه فرمودند این وجوه رکیک است، این شایسته قرآن نیست، شایسته مقام نبوت نیست، شایسته مقام سلیمان نیست، اینجور معنا کردن. چی جور روشون شد که اینجور معنا کردن آیه رو که مثلا هست سلیمان این قصد کرده که مثلا امشب من فلان بکنم به هر کسی یه بچه بدون بیاد. فرمود ما او رو آزمودیم و لقد ارسلنا على کرسیه جسدا. این لقد فتنا ممکنه به قصه همه اون عرض خیل و ساندیدن صافنات یاد بخورد با القینا على کرسیه، لذا مسئله ثم عناوه قال رب فعلی به هر دو میخورد. و اگر یک جسدی که مورد عنایت اون حضرت بود و خواست دعا بکند که یعنی علاقمند بود این زنده بماند و از بیماری نجات پیدا کند و نجات پیدا نکرد، این یه آزمونیست که بالاخره اگر عمر کسی تمام شده است اذا جا اجله لا یستأخر ساعتا ولا یستقدم و مصلحت افراد را همه هیچ کس نمیدونه مگر ذات اقدس اله، اگر انبیاء علیه السلام از مصالح آگاهن به تعلیم الهی آگاهن، ما این آزمون را به عمل آوردیم و وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه از او باخبر شد، همونطوری که داوود سلام الله علیه باخبر شد اناب و استغفره، سلیمان سلام الله علیه هم باخبر شد ثم اناب، بعد استغفار کرد، استغفار شد این استغفار رب اغفر لی و هب لی ملکن که لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. خب تو که وهابی اینطور نیست که هبه تو فقط منحصرا مال با باشه، که هر جوری که بخواهی موهبت در اختیار توست، بخشش در اختیار توست، ولی معجزه من عطا بکن که من با این قدرت اعجازی بتوانم این سلطنت غیر مترقبه را اداره کنم. سلطنتی که وجود مبارک سلیم داشت سلطنت عادی نبود. این ملکن لا ینبغی تنها مسئله سخن لا ریاه نبود، همه شیاطین را، جن را، هم کارگرها و کارفرمایان جن را، هم جنای مزاحم را، هم جنایی که باید تو زندان در بند باشن، هم جنایی که باید اجیر بشن به کارگری، هم اونایی که باید نیروی دریایی باشن قواسی کنن اون چرا که در دریا هست به عرض سلیمان برسانن، هم اونایی که باید کارگری بکنن بناها و قصرها را بچینن، همه اینا تسخیر شده از سلیمان بود. این دیگه لاین و قیل احدم بود دیگر. اگر این معنا باشه الی یوم القیامه برای هیچ کسی ظهور نکرده. خب گفتن به این که به من یه ملکی بده که لاین بقی لعهد من بعدی انک انت الوهاب، از شما برمیاد، وهاب بودنش رو هم به نفع اطلاقه. اون وقت ذات اقدس اله با فای تفریع، یعنی ما به خواسته او احترام گذاشتیم و اجابت کردیم. تفصیل قصه این است که اول باد را مسخر او کردیم، بعد شیاطین را برای مسخر کردیم، انواع شیاطین را اعم از نیروی کارگری و نیروی قواسی و شیاطین مزاحمی که جز کفار و منافقینن که اونا باید در بند باشن، چون جن مثل انس هم مؤمن داره هم کافر داره هم منافق داره، اون کافر و منافق رو باید در بند باشن که هست. فرمود به این که ما همه این کارا رو کردیم و فسخرنا له الريح، باد را مسخر کرد. تجری این ریح به امر وجود مبارک سلیمان رخاءً، یعنی این باد پیرو اراده سلیمان بود، پیرو نرم، نه باد نرم بود. باد گاهی تند است گاهی نرم است. الان از دورترین نقطه مدیترانه اول یه نسیمی میوزد، کم کم شدید می شود، بعد به صورت باد تند در میاد، بعد ابر تولید می شود، بعد ابرار جمع می کنند، ابرار و نرومادش رو جدا می کنند، بعد تلقیح می کنند، باردار می کنند، برای ابرهای ماده باردار رحم درست می کنند خلالش، بعد فهمت و ترال بطقه یخرجو من خلالهی که شلنگی نباره، غربالی بباره که مشکل مردم حل بشه. همه اینها در از اون رخا شروع میشه تا آصف بودن. همه این قسمت کار مهم رو باد داره انجام میده دیگه. باد یه وقت است که تند است، یه وقت است کند. معنای تجری به امرهی رخاءً این نیست که بادای کند در اختیار حضرت بود یا با کندی در اختیار حضرت بود تا با آیه 81 سوره مبارک انبیا هماهنگ نباشه. آیه 81 سوره مبارک انبیا اینه: ولسلیمان الریح عاصفتن، تندباد، سونامی ها، اینا در اختیار سلیمان بود. خب اگر سونامی هست، تندباد هست، طوفان هست، طوفنده هست، با رخا هماهنگ نیست. پاسخش این است که اگر اراده حضرت این بود که این در حد نسیم حرکت کند، نسیمانه حرکت میکرد. اگر در حد سونامی بود، طوفان و تندباد بخواست حرکت کند، عاصفتن حرکت میکرد. این یک وجه. وجه دیگری است که نخیر، این رخاءً است که کلن باد یک تابع نرم است، تبعیتش رو سرکشی نیست، رو فشار نیست، با میل و تو و رغبت در تحت تدبیر سلیمان است. نظیر این که خدای سبحان فرمود ما به آسمان و زمین گفتیم فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، ما با میل و رغبت آمدیم. باد رخاءً، طوعاً، رغبتاً، میلن در اختیار سلیمان بود. نه باد دو قسم است، یه جا رخا است یه جا عاصف، تا ما بگیم جمعش به حسب دو موتن است، بلکه منظور آن است که این پیرویش، اطاعتش نرم و با رغبت است، هر جوری که او دستور داد، حالا یا رخا است یا عاصف، ولی اصل پیرویش رخاءً است. پس این رخاءً دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که اینجا فرمون رخاءً یعنی در موردی که حضرت داوود، حضرت سلیمان اراده رخا و نرم و نسیمی بکنه. در آیه 81 سوره انبیا فرمود عاصفتن، اونجا که حضرت اراده سونامی و طوفانی بکنه. این جمع دو مورد که این تفاوت در اثر تفاوت دو نحوه اراده است. یه وقت است که نه، این رخاءً در برابر اون عاصفتن نیست. اونجا که عاصف است و سونامی است رخاء است، اونجا که نسیم است رخاء است، یعنی با میل و رغبت و بدون فشار تحت رهبری سلیمان حرکت میکند. فسخرنا له الريح تجری به امرهی، تجری رخاءً، نه به امرهی رخاءً. امرش هرچی بخواد باشه، یا رخاء است یا سونامی یا طوفانی، این تجری رخاءً. نه به امرهی رو خواهند. امرش گاهی عاصف است، طوفانی است، گاهی نسیم است. نه خب نظام تکوین دیگه، در نظام تکوین همه تابع هن. اینجا هم ذات اقدس اله این حوادث را، این موجودات را که به اراده الهی اداره می شوند، گاهی این اراده را دستور می دهد فرشتگان انجام بدن که مدبرات امرن، اونم آصفات اصفن، اونا هم تالیاتن، زاجراتن، صافاتن. گاهی هم می فرماید به دستور فلان انسان حرکت کنی، بالاخره یا معلواسته یا بلاواسته این طوره. اونجا که جبرئیل سلام الله علیه برای تهدیم و از بین بردن قوم لوط مأموریت پیدا کرد، اونجا فسخرنا علیه فسخر علیه سبع لیال به سمانی دردام، این تندباد سونامی و طوفانی به حیات اونها سبع لیال و سمانی ایام خاتمه داد. حالا تا به کی دستور بدهد؟ اینجا به وجود مبارک سلیمان این سمت را و مأموریت را سپرده است. تجری رخاءً به امرهی، حالا امرش یا نسیم گونه است یا عاصف و طوفانی است. حیثو اصحاب سلیمان، به هر سمتی که بخواهد، به هر صوبی که اراده کند، به هر صوبی که تصمیم بگیرد. این مال باد و شیاطینه، یعنی سخرنا له شیاطین. و شیاطین را به سه قسم تقسیم فرمود. یک گروه کارگری داشتن برای اینکه کسی که سلطنت دارد، نیروهای فراوان زیر مجموعه دارد، نیروی نظامی دارد، ساختمان فراوان دارد، آسایشگاه فراوان لازم میخواد، اینا بسازد. اینا نیروی ساختاری بودن. کارهای دریایی را باید انجام بده، چه چیزهایی در دریا هست باید از دریا بگیرند، غواصی کنند، در اختیار حضرت قرار بدن. گروهی که منافقند و کافرند و سرکشند، اونم باید به زندان بیفتن. اینا را هم به بند کشیده است. و شیاطینه، یعنی سخرنا له شیاطینه، هم بناهاشون یعنی کارگراشون، هم قواساشون که نا خدماتی هن. و آخرین که مقرنین در اسفاد و در بندها و زنجیرها، اونا هم بالاخره کافر دارن، اونا هم منافق دارن و مزاحم دارن. اونا رو ذات اقدس اله در تسخیر حضرت سلیمان قرار داد که بند بشن. بعد به وجود مبارک سلیمان فرمود هازا عطا اونا، شما از ما ملکی خواستی که لا ینبغی لأحدین، این عطای ماست. چه ببخشی چه نگهداری تمام شدنی نیست. هازا عطا اونا، فمنون، ببخشی، نعمتی را به عنوان منت عطا کنی، مظهر خدای منانی. امساک کنی، مظهر خدای ممسکی، که در سوره مبارکه فاطر گذشت که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. این قبض و بست الهی، این فتح و امساک الهی گاهی مظهر می طلبد. فرمود بخوای ببخشی، مظهر هو المنان خواهی بود، فمنون. نبخشی، مظهر هو الممسک خواهی بود او امسک، هر دو در اختیار توست. هازا عطا اونا، اگر نعمت گذادی مظهر هو المنان بودی عطا میکنی، فمنون. مظهر هو الممسک بودی که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. اونجایی که ذات اقدس اله قبض میکند و امساک میکند و مصلحت را در امساک میداند، تو مظهر هو الممسکی عطا نمیکنی. هر دو باشد بدون حساب، نه یعنی به حساب در نمی آید، نه بی نظم است. هیچ کاری ذات اقدس اله در عالم بی نظم انجام نمیدهد. اینکه در یدخلون الجنت به غیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید یا حساباشون قبلا بررسی شده است. یوفون اجورهم به غیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید یا نه حساباشون قبلا بررسی شد. یه روایت نورانی مرحوم کلنی نقل میکند که فقیر 200 سال قبل از غنی وارد بهش میشود، برای اینکه حساب و کتابی ندارد. که غنی که مؤمن باشد و متقی باشد 200 سال بعد از فقیر، تعبیر 200 سال تو روایت است که مرحوم کلنی نقل کرده، بعد از اون وارد بهش میشود، برای اینکه اون حساب و کتابی ندارد که فرنجا زکات دادی، خمس دادی، از کجا حرام کردی، به کجا صرف کردی. این صفر الید هست. و بعد مثل ذکر میکند، میفرماد که مثل غنی و فقیر مثل دو تا کشتی است که یکی پربار است یکی خالیه. وقتی به بندر رسیدن، اونی که خالیه خوب او زود رها میکنن میره، اونی که پرباره همه این بارا رو با تشتفتش بکنند ببینن که قاچاقی داره یا نداره، کار حرام داره نداره. او رو دیگه در دستگاه از سلیمان نمیتوانستن جسارتی انجام بدن. وسوسه نسبت به همه مردم این مصلحت الهی بود که باشه، چون اگه وسوسه نباشه هیچ کسی به کمال نمیرسه. اما کارشکنی بکنن، بخوان در دستگاه او نفوذی، خطری، حادثی ایجاد بکنن، این مقدورشون نبود. منافق از اونها و کافر از اونها تو بند بود، دیگران هم در خدمت بودن. اما اصل وسوسه کردن یه چیز خوبی است. هر کس هر جایی رسیده است به برکت وسوسه رسیده، برای اینکه جهاد نفس کرده، مبارزه کرده. اون اماره بسو را به اماره بالحسن تبدیل کرده. اینا اگر وسوسه نباشه کسی به کمال نمیرسه. نه ابلیس چرا، ولی ذریه او ابلیس چرا، جن شیطان یعنی هر موجود متمردی که از جن است، همه اینها اینطورن. اگر چونچه کافر بودند یا منافق بودند، جز گروه سومن که مقررین تو بندن. اما اونایی که قواسن و که بناهن، نیروی خدماتی هن، اینا جز موحدانن. تو سوره مبارکه احقاف دارد که انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. اینا جنی هایی بودن که تا زبان هست موسی رو درک کرده بودن، پیرو هست موسی بودن، به تورات ایمان آورده بودن. بعد وقتی بودن قرآن رو گوش دادن، به یکدیگر گفتن انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. بعد گفتن تو ماها کسانی بودن که منکر وحی و نبوت بودن، گفتن که خدا پیامبری رو مبعوث نمی کند. این شتت از قول است. این جن موحد بود، معتقد به خدا و وحی و نبوت بود. گفت تو ماها کسانی هستن که منکر وحی و نبوتن، و این شتت از قول است، یعنی قول باطل است. معلوم شد تو اینها موحد بودن و مؤمن به نبی خودشون بودن. اون تو سوره مبارکه حج بود، او معنیش هم گذشت، معنیش بسیار معنی خوبی است، نه یعنی در کار او دخالت میکنن که جوری کار او رو بگیرن. ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، یعنی هر پیامبری که آمده مأموریتی دارد، برنامه‌ای دارد، در قلمرو مأموریت او، در حوزه دستورهای او شیطنت شیطان نفوذ میکند، یه عده رو گمراه میکنند. نه اینی که در کار او دخالت بکنن، جلوی کار او رو بگیرن. در حوزه مأموریت او تو کارهای مردم کارشکنی میکنن، و بر این همون وسوسه است، همون انحرافات است که شیاطین برای همیشه داشتن و دارن. این نقص نیست. اگر وسوسه نباشد که امتحان نیست، کسی به کمال نمیرسد. فمنن او امسک به غیر حساب. اونگاه پایان قصه سلیمان سلام الله علیه همانند پایان قصه حضرت داوود سلام الله علیه است که فرمود ان له اننا لزلفا و حسن مآب، یعنی درجاتی برای سلیمان هست و حسن ختامم برای اون وجود مبارک. والحمدلله بر العالمین.